أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بس در رابطه با معانی حیات بود. شهید صدر فرمودن که هیئت گاهی هیئت جمله ناقصه است و گاهی هیئت جمله تامه، و در بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم ایشون نظر مشهور را در رابطه با موضوع له حیات جمل مطرح کردند که مشهور معتقدند که هیئت جملات برای نسبت ها وضع شده است، و مخالفت مرحوم آی خویی رو هم ذکر کردند. فرمودن مرحوم آی خویی مخالفت کرده و فرموده هیئات برای نسبت وضع نشدند، هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای قصد اختیار معنا، و هیئت جمله تامه وضع شده است برای قصد اخبار معنا، که بعد اشکال کردند در این کلام مرحوم آقای خویی، و ما هم کلام مرحوم آقای خویی رو یه توضیحی دادیم. اما در ادامه از این بحث میکنن که تفاوت بین معنای هیئت جمله تامه و معنای هیئت جمله ناقصه چیست. میفرمان که دو دیدگاه وجود دارد، دو روی کرد وجود دارد. روی کرد اول روی کرد کسانی است که معنای موضوع اون له رو مدلول تصدیقی میدانن. کسی که معنای موضوع اون له رو مدلول تصدیقی میداند، اختلاف بین هیئت جمله تامه و جمله ناقصه را هم که این اختلاف مفروغ عن هست، ابتدا به این اشاره میکنن که ما بدون شک از جمله ناقصه معنایی میفهمیم غیر از جمله تامه. از الرجل العالم ما یک معنایی میفهمیم غیر از معنایی که از الرجل العالمون میفهمیم. یک روی کرد این است که معنای موضوع له مدلول تصدیقی است. کسی که این روی کرد رو داره بین این دو جمله این طور فرق میذاره، میگوید که هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای قصد اخطار و تفهیم معنا، هیئت جمله تامه وضع شده است برای قصد اخبار از معنا، که همون بیان مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که چون هیئت جمله ناقص وضع شده است برای قصد تفهیم و اخطار معنا، که گفتیم این معنا رو هم مرحوم آقای خویی تزییق و تحسیس اون معنا و مفهوم مطلق می داند. لذا در الرجل العالم هیئت، این هیئت ترکیب وصفی، جمله وصفیه، این وصف شده است برای این که قصد اختار به معنای مزیق رو که همون حسه ای از رجل باشد، رجلی که مزیق شده به عالم، این رو به مخاطب بفهماند و به ذهن او اختار کنه. و جمله تامه مثل الرجل و عالمون هیئتش وضع شده است تا قصد متکلم را به اخبار به این معنا افاده بکند. رضا مرحوم های خوبی فرموده به این نکته است که شما مشاهده میکنید که هیئت جمله ناقصه معنایش یسه و سکوت و علی نیست، ولی جمله تامه معنای یسه و سکوت و علی داره. چرا؟ به خاطری که جمله تامه افاده میکند اخبار رو. خب وقتی خبر داده میشه صحت سکوت داره، متکلم خبر خودش رو داد. اما هیئت جمله ناقصه فقط اختار معنا رو افاده میکند. خب این معنا رو متکلم به ذهن مخاطب خطور داد، مخاطب میگوید خب چه خبری میخوایی به من بدی؟ خطور دادی به ذهن من. مرحوم آقای خوبی فرموده ما طبق تصویری که میکنیم از معنای موضوع له جمله، هیئت جمله ناقصه و تامه، این رو هم در واقع تبیین میکنیم که چرا یکی معنایش یسه و سکوت و علی هست، دیگری یسه و سکوت و علی نیست. شایست این مبنای مرحوم آقای خویی رو قبول نداره و ایشون معتقدن که این دیدگاه مبتنیست بر این که معنای موضوع له مدلول تصدیقی است که بر نظریه تعهد در وضع بنا شده. ما قبول نداریم که القه وضعیه تصدیقیه باشد، یعنی ما نمیپذیریم که با وضع ارتباطی بین وجود لفظ و وجود قصد و اراده در متکلم ایجاد شده باشد. القه وضعیه تصوری است، یعنی نهایت تأثیری که وضع می‌گذارد این است که صورت یک لفظ رو به صورت یک معنای گره بزنه، صورت لفظ یا صورت هیئت که وصف یک لفظ یا الفاظی است، این صورت با صورت یک معنایی گره بخورد. اما این که بگیم وضع یک کاری کرد که ملازمه برقرار شد بین وجود این لفظ، وقتی از متکلم این لفظ صادر میشه و وجود پیدا میکند، بگیم این وجود با یک وجود دیگری ملازمه دارد که وجود قصد و اراده در نفس متکلمه، تا ما وجود لفظ رو میبینیم که از دهان متکلم این لفظ بیرون آمد که گفت الرجل العالم، پی ببریم که پس در نفس او قصد وجود دارد به اینکه اختیار بکند معنا رو. یا وقتی لفظ الرجل العالمون رو میبینیم از متکلم صادر شد، بگیم این وجود لفظ کشف میکند از این که پس متکلم قصد اخبار معنا دارد. این ملازمه نمیتواند ناشی از وضع باشه. وضع فقط بین دو صورت رو میتونه ملازمه بینشون برقرار کنه. خب حالا اشکالات شهید صدر به مسلک تعهد چیست که در واقع اینجا اشکال اساسی ایشون همینه دیگه. وقتی میفرماید که ما نمیپذیریم که علقه وضعیه تصدیقیه باشد و معنای موضوع له مدلول تصدیقی باشد، در واقع داره به مبنای مرحوم آقای خویی در وضع اشکال میکنه و میفرماید مسلک تعهد درست نیست. من یه جمله عرض کنم که یک اشکال اساسی مسلک تعهد داره. مفصل شهید صدر اشکال کرده به مسلک تعهد، ولی یه مطلبی رو عرض کنم که متوجه بشید که مسلک تعهد چه اشکال اساسی دارد و مرحوم آقای خویی و بزرگانی که این مسلک رو پذیرفتند از جمله محقق نهاوندی که مؤسس این نظریه است، اینها دچار چه خلطی شدن. ببینید این بزرگواران برای این به مسلک تعهد روی آوردند که دلالت کلام رو بر قصدها و ارادات متکلم توجیه کنند. گفتند که اگر وضع صرف اعتبار باشه، واضح یک اعتباری کرده. خب واضح لفظ اسد رو اعتبار کرده برای یه معنایی. الان متکلم که میگوید رأیت اسدن، چرا ما از این کلام میفهمیم که متکلم قصد دارد اختار کنه به ذهن ما معنای حیوان مفترس رو؟ دلالت کلام رو بر وجود این قصد در متکلم شما نمیتونید توضیح بدید. خب یه الفاظی رو او داره به کار میبرد، نهایت این است که به سبب وضع صورت این الفاظ به ذهن من بیاد، ولی از کجا میگویید که متکلمم قصدش اینه که این صورت رو به ذهن من تفهیم کنه؟ شاید یه معنای دیگر رو میخواد تفهیم کنه. و بعد به لحاظ مرحله مدلول تصدیقی ثانی هم از کجا میفهمید که قصد داره اخبار بده؟ این قصدها رو ما از کجا میفهمیم؟ حالا اونا یه بیان مفصلی هم دارن در اشکال، کاری نداریم، اصل حرفشون اینه. فرمودن بنابراین ما باید قائل بشویم که هر متکلمی تعهد داده است که لفظ اسد را نگوید مگر وقتی قصد اختار معنای حیوان مفترس دارد. ما بر اساس این تعهد که وضع یعنی تعهد میتوانیم دلالت کلام را بر قصود متکلم توجیه کنیم. لذا نمیتوان پذیرفت که وضع اعتبار است یا وضع چیز دیگه است. وضع تعهده و مبتنی بر این تعهدات است که ما دلالت کلام بر قصود و ارادات متکلم رو میتوانیم توجیه کنیم. یه اشکال اساسی که شهید صدر کرده به این نظریه این است که گیرم متکلم تعهد داده باشه به این که لفظ اسد را نگوید مگر اینکه اراده کند تفهیم حیوان مفترس را، ولی وقتی متکلم الان گفت رأیت اسدن، از کجا میدانید که به تعهدش عمل کرد؟ شاید او به تعهدش عمل نکرد و قصد کرد اراده، قصد کرد تفهیم معنای دیگری رو، قصد کرد تفهیم رجل شجاع رو. شما این احتمال رو با چی نفی میکنید؟ باید پناه ببرید به ظاهر حال. باید بگید ظاهر حال این متکلم این است که به تعهد خودش عمل میکنه. شهید صدر فرمودن خب پس در نهایت شما با ظهور حال متکلم به قصد و اراده او پی میبرید. خب پس از اول میتوان گفت که دلالت کلام بر قصد و اراده متکلم با ظاهر حال قابل توجیهه. جناب آقای خویی چرا این همه اصرار کردید که وضعو بگیم تعهد تا دلالت کلام روشن بشه؟ نه، دلالت کلام بر قصد و اراده متکلم با ظاهر حالم قابل توجیهه، پس وجهی نداره اصرار بکنید که وضع تعهد است. وضع حقیقتش شهید صدر فرمان قرن اکیده که نهایت تأثیری که میگذارد صورت لفظ رو به صورت معنا مرتبط میکنه. بله، بعد از این امکان متکلم استفاده میکنه وقتی میگوید رأی تو اسدن، معنای اسد به ذهن مخاطب میآید، بعد از این امکان متکلم استفاده میکنه، یعنی معنا که آمد. خب حالا ما به عنوان مخاطب از کجا بفهمیم که همین معنا رو او قصد کرد تفهیم کنه و اختار بده؟ آقای صدر بیان میکنه، جلسه قبلم اشاره کردیم، ایشون میفهمد که اینجا ظاهر حاله، ظاهر حال هر متکلم عرفی این است که لفظی که وضع شده برای معنایی، یعنی قرن اکید پیدا کرده صورت این لفظ با صورت یک معنا، این لفظ رو بدون قرینه به کار نمیبرد مگر اینکه قصد دارد اختار بکنه همون معنایی که طرف القه وضعی است، و الا اگر معنای دیگه ای رو اراده میکرد قرینه میگذاشت بر اون معنا. این یه ظاهر حال نوعی متکلمین عرفی است. مدلول تصدیقی ثانی هم اون هم ناشی از یک ظاهر حال دیگری است. بله، یک تعهدی در میان هست و این بزرگان شاید اون تعهد رو در تحلیل های خودشون پیدا کردن، ولی تصور کردن که اون تعهد وضع است و وضع رو به اون تعهد تصویر کردن. اون تعهد چیست؟ ایشون یه اشاره کرده در یکی از عبارت‌های بحوث که متکلمین عرفی و اهل زبان اینها یک تعهد ارتکازی دارن، نه یک تعهد نوشته شده در جایی، نه، یه تعهد ارتکازی داده ان که وقتی الفاظ با معانی ارتباط پیدا کرده، الفاظ رو برای اینکه تفهیم و تفهم دچار آشفتگی نشه، الفاظ رو بدون قرینه اگر استعمال کردن اراده بکنن همون معنایی که همه از الفاظ میفهمن. آقای صدر فرموده این تعهدهای مرتکز اینها ریشه اون ظاهر حال هاست. یعنی چرا میگیم ظاهر حال متکلم عرفی این است که اگر لفظی را بدون قرینه گفت اراده کرده معنای موضوع اون لحظه را؟ ایشون میفرماید که اینها ریشه داره در یک تعهدهای اجتماعی. اون تعهدهای اجتماعی سبب شده که هر متکلمی چنین ظهور حالی پیدا بکند، که اون تعهدهای اجتماعی هم کاملا مصلحتهاشو میفهمیم. مصلحتش همینه که باب تفهیم و تفهم بسته نشه، مخاطبین سرگردون نشن در فهم مقاصد متکلم. پس یه تعهدی وجود دارد که زیربنای این ظاهر حال است، که این ظاهر حال هم منشأ ظهور کلام است، چون در نهایت کلام ظهور پیدا میکنه و کاشفیت پیدا میکنه از قصد متکلم. این ظهور کلام ریشه داره در این ظاهر حال، و این ظاهر حال ریشه داره در اون تعهدهای اجتماعی، و اون تعهدهای اجتماعی ریشه داره در اون مصلحتی که عقلا درک کردن در این که این تعهد اجتماعی رو بدن تا باب تفهیم و تفهم دچار اختلال نشه. خب این یک جمله در رابطه با اشکال شهید صدر به مسلک تعهد. اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول، یعنی ظاهر حال متکلم در این که وقتی لفظ را بدون قرینه میگوید، همان معنای تصوری را، مدلول تصوری را میخواهد اختار بده و تفهیم بکنه. از این تعبیر میکنه شهید صد اصالت و تطابق. چون این اصل چه اصلی است؟ این اصل یعنی همین ظاهر حال. وقتی میگوید اصل، یعنی ما بنا میگذاریم برای اینکه اینگونه رفتار کنیم. خب این بنا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یه حیث کاشفیتیه. اصل عملی که نیست که بگیم آقا تعبدن عقلا بنا میگذارن تا کلام متکلم رو شنیدن بگوین قصد اختیار معنای موضوع الله را داشت. اصل عملی اینا بر نکات کاشفیت مبتنی است. عقلا رفتارشون بر اساس تعبد نیست. خب اون نکته کاشفیت چیه؟ اون نکته کاشفیت همین ظاهر حاله. یعنی ظاهر حالش اینه که وقتی میگوید رأیت و اصلا قرینه ای نمی آورد، ظاهر حالش اینه که همون معنای موضوع الله رو میخواد تفهیم کنه به ذهن ما بیاره. همینطور اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی، یعنی ظاهر حالش اینه وقتی معنای حیوان مفترس رو به ذهن من خطور داد، در مقام اراده جدی هم قصد دارد اخبار بکند از دیدن حیوان مفترس، نه دیدن رجل شجاع. پس مدلول تصدیقی ثانی او هم مطابق است با مدلول تصدیقی اول او. خب واقعا خدمت کرده شهید صد، من نمیتونم رد شم. یعنی اینقدر فضا رو شفاف، خوب، مطابق وجدان تصویر کرده که انسان اصلا میشینه به جونشه. این یک شربت گوارایی وقتی این بحثای شهید صد رو میبینه. و چقدر راحت کرده آدم رو در تحلیل کردن. در میشه نادیده گرفت این کجا پیدا میشه؟ آخه نیست، من ما ندیدیم در کلمات. آشفته حرف زدن بزرگان. ممکنه یه کسی یه اشاره‌ای کرده باشه، ولی الان ببینید من همین سیری که عرض کردم از ظهور کلام، منشأش ظاهر حال، اون ظاهر حال ریشه در تعهدات اجتماعی، اون در اون مساله، چقدر قشنگ چه بنایی ساخته. و در سر تا سر اصول این بنا و این چارچوب رو وقتی انسان در دست داشته باشه، مسائل رو میتونه حل و فصل کنه. یه متری به آدم داده که گم نمیشه، چون بعضی مواقع پیچیده میشه کار در بعضی از الفاظ، ما دوچار یه پیچیدگی هایی میشیم. وقتی شما متر مشخصی داری، میتونی این متر تو اعمال کنی و مسائل رو درست تحلیل کنی. لذا همینجا هم عرض کنم این بحث ها رو دست کم نگیرید. این بحث های تحلیلی، اینا زیربنای خیلی از بحث های دیگه در علم اصوله. برخی از طلبه ها خسته میشن. حالا ما که یکی دو سه جلسه راجع به معنای حرفی بحث کردیم، ولی گاهی در درس های خارج مفصل بحث میشه. فکر میکنن که این بحث ها بحث های بی ثمری. آقا بریم سراغ اون قاعده ای که الان در دست ما یه ضابطه ای میده، بعد میریم تو روایات و از روایات احکام شرعی رو استنباط میکنیم. اینطور نیست. کسی که در این بحث ها قوت نداشته باشه، بعد در ظهورگیری ها دچار مشکل میشه. علاوه بر این که اصلا علم اصول ما بر اساس مفاهیمی شکل گرفته که این مفاهیم اینجا باید در ذهن انسان درست شکل بگیره. سر تا سر اصول رو علما بر اساس یک مفاهیمی بنا کردن. یعنی حرف که میزنن بر اساس اینا حرف میزنن. اگه شما اصطلاحاتشون رو در اینجا قشنگ متوجه نشید، نظام مفاهیمشون رو درست درک نکنید، اصلا اون حرفا هم نمیفهمید. در تاریکی انسان یه حرکتایی میکنه. نه، اینا باید روشن بشه، شفاف بشه. واقعا اینها مهمه. یعنی من خودم از کسانی هم که معتقدم ما مباحث زائد در اصول داریم، باید اینها کنار گذاشته بشه. مسائل زائد البته اعتقاد ندارم، خیلی حالا شاید نمیدونم یک مورد یا دو مورد که همون یه حقیقت شرعیه، شاید اونم تازه بر اساس یه پیش‌فرضای ثمره داره، ما اون پیش‌فرضا رو در واقع اشکال کردیم. مسائل زائد نداریم، بله مباحث ذیل مسائل زائد هستن. گاهی یک احتمالی رو یه بزرگی مطرح کرده، یه احتمال غیر عرفی که بعد اومده این احتمال رو تشقیق شقوقی کرده و دنبال کرده، دو صفحه بحث زائد وارد علم اصول کرده. اینها رو آدم باید کنار بذاره، استادم نباید به اینها اهتمام داشته باشه، ذهن طلبه رو مشغول نکنه. ولی این بحث ها بحث های مفیدیه. برخی از طلبه ها اشکار میکردن در درس استاد دامازلو، ایشون میفرمود که کسانی که در ثمره، به خصوص همین معنای حرفی بود، در ثمره بحث معنای حرفی اشکال کردند و کار نکردند، خودشون بی ثمره شدن، واقعا بی ثمره شدن. یعنی بحث های اصولی رو درست کار نکردند و اصولی که خوندن اصولی نبود که بتونن با اون استنباط کنن. ما الان داریم میبینیم دیگه، بعضی از این آقایونی که وارد فضاهای استنباطی شدن، مثلا رفتن اقتصاد دارن کار میکنن، رفتن روانشناسی کار میکنن، چون اصول درستی نخوندن اصلا در اونجا حرفهاشون قابل اعتنا نیست. اینو دارم به شکل ملموس میگم، نه که یعنی درک کردم، یعنی نشستم در محضر یه استادی، نشستم یک سال اقتصاد خوندیم، بعد هر جا ورود پیدا کرده در استفاده از آیات روایات، ما دیدیم به خاطر ضعف اصولی و اینکه اصلا مفاهیم در شکلش در ذهن ایشون شکل نگرفته، اصلا ظهور رو نمیفهمه، معنای حرفی رو نمیفهمه، معنای هیئت رو نمیفهمه، نسبت رو نمیفهمه، بعد یه برداشتایی میکنه که اولا نه خودش اطمینان داره، خودش هم اطمینان نداره، یعنی تا یه تلنگری میخوره به هم میریزه، و بعدم کسی که خونده این بحثا رو متوجه میشه که این حرف و حرفای درست نیست. اصلا نمیشه. بله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ایشون بیان، حالا یا بساط این دستگاه علم اصول رو اینو جمع میکنن و یا جمع نمی کنن. اگه جمع کردن که هیچی، اگه جمع نکردن یه علم اصول دیگه‌ای بدون این مفاهیم و اصطلاحات ایشون ابداع کردند و ایجاد کردن، خیلی خوب، اون موقع میگه بابا ما با این اصطلاحات کار نداریم دیگه، میریم این علم اصول تأسیس شده خودمون رو میخونیم. ولی الان علم اصول موجود مبتنی بر این مفاهیمه. یعنی اگه کسی معنای حرفی رو نفهمه، نسبت رو نفهمه، اصلا نمیتونه جا به جای اصول کاشته شده این اصطلاحات. هر جا شما میخوای بری واجب مشروط بخونی، میبینی که پای معنای حرفی اومد. میخوای بری نمیدونم واجب معلق بخونی، تو در یه دفعه در اصول عملیه استصحاب، یه دفعه یه بحث معنای حرفی مطرح میشه. علاوه بر این که اصلا ثمرات داره، چندین ثمر شهید صد ذکر کرده، ما بحث کردیم چند تا از این ثمرات ثمراته. لذا اگر واقعا به دنبال اینید که یه اصولی بخونید که ثمر داشته باشه، یؤمن به بعض و نکفر به بعض نمیشه. بله اون بعضی که مباحث زاده رو من قبول دارم، اونا رو باید خودتون متوجه باشید، دنبال نکنید. ولی اگر واقعا میخواید ثمر داشته باشید، باید بخونید این اصطلاحات اصلا نظام مفاهیم مبتنیه بر این بحثا. خب پس شهید صدر اشکال میکنن در دیدگاه مرحوم آقای خویی و میفرماین که ما قبول نداریم که معنای موضوع الله مدلول تصدیقی باشد، معنای موضوع الله مدلول تصوری است. من یه نکته در رابطه با این عبارتی که ایشون در اول بحث دارن عرض بکنم. آقای صد فرمودن که لا شک فی الفرق بین الجملة التامه و الجملة الناقصه فی المعنى الموضوع له. شکی نیست که جمله تامه و ناقصه در معنای موضوع اون له با هم دیگه فرق دارن. ایشون اینجا نباید موضوع اون له رو ذکر کنه، چون در ادامه که میخواهد احتمالات مختلف رو ذکر بکند میگوید یک احتمال این است که اینا در معنای موضوع له با هم اختلاف ندارن. یه معنای این است که در معنای موضوع له اختلاف دارن. خب پس شما مقسم رو نباید این قرار بدید. اول بگو ما معنای مختلف میفهمیم، بعد بگو برخی گفتن که این اختلاف در مرحله مدلول تصدیقی است نه موضوع له، برخی هم گفتن نه این در مرحله موضوع له است که الان توضیح میدم. یه نکته دیگه هم این است که وقتی دیدگاه اول روی کرده اول رو بیان میکنن میفهمن فمن اعتبر نفس المدلول تصدیقی موضوعا له مییز بینهما علی اساس اختلاف المدلول تصدیقی کما تقدم فی الحلقه السابقه. کسی که میگوید معنای موضوع له مدلول تصدیقی است، بین هیئت جمله ناقصه و تامه بر اساس مدلول تصدیقی فرق میگذارد. ما در حلقه ثالثه گفتیم. خب چرا به حلقه ثالثه ارجاع میدید؟ شما الان در همین بند قبل این رو مطرح کردید از قول مرحوم آقای خویی در اشکال به مشهور، و وقتی اینجوری ارجاع میدید خواننده مبتدی فکر میکنه منظورتون اون نیست. چرا شما ارجاع کنید؟ میخوای حلقه ثالثه رو بگو همین کما تقدم آنفن ان سید الاستاذ که مرحوم آقای خویی اشاره کرد فرمود هیئت جمله ناقصه وضع شده برای اختیار معنا، هیئت جمله تامه وضع شده است برای اخبار از معنا. خب شما الان به همین نظر داری میخوای بگی مرحوم آقای خویی اینطوری فرق درش اونجا نمیخواستی در مقام فرق بین جمله ناقصه و تامه نبودی، میخواستی اینو بیان کنی که مرحوم آقای خویی به مشهور که معتقدن هیئت جمله وضع شده برای نسبت میخواستی اشکال بکنی، نظر مرحوم آقای خویی رو به مشهور میخواستی اشکالشو بیان کنی. جناب آقای سر در مقام فرق نبودی، ولی فرق رو گفتی دیگه، خود آقای خویی هم اشاره کرد. پس یه اشاره‌ای بکن که ذهن خواننده مبتدی دچار مشکل نشه، چون همین الان این فرق رو دیده از زبون آقای خویی. مگه بگیم حالا چون این شد در مقام بیان نبوده تصور میکنه به ذهن خواننده نمیاد ارجاع داده به حلقه ثانیه؟ خیلی خوب، در حلقه ثانیه هیچ بیش از این نگفته، دو خط گفته همین مطلبیه که اینجا در عبارت قبل از مرحوم آقای خویی ذکر کرد. خب لذا شهید صدر میفرمایند که حال که این بیان استاد تمام نبود، باید بیه بیان دیگه ای رو در فرق بین این معنای این دو جمله که میدونیم میبینیم که فرق دارن بیان کنیم. میفرماین که دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که اختلافی بین معنای موضوع له این دو جمله نباشد و تنها در مدلول تصدیقی با هم اختلاف داشته باشن. احتمال دوم این است که در مرحله مدلول تصوری بین این دو جمله فرق باشه. اما احتمال اول باطل است، چون اگر مدلول تصوری دو جمله یکی است و هر دو یک معنای تصوری را افاده می کنند، پس چرا به مدلول جمله ناقصه نمیتوان اخبار کرد؟ صلاحیت اخبار نداره. اگر متکلم بگوید الرجل العالم، ما او نمیتواند با الرجل العالم اخبار کنه، قصد اخبارش نمیتونه تعلق بگیره به مفاد این جمله، ولی قصد اخبارش میتواند تعلق بگیرد به مفاد الرجل العالمون. این که یکی قابلیت اخبار دادن به آن ندارد و دیگری دارد، این شاهد است که پس یک فرقی بین معنای این دو هست. این دو جمله در همون مرحله مدلول تصوری با هم فرق دارند، و از آنجایی که مدلول تصوری هیئت از سنخ نسبت است، پس ما باید بگوییم که دو گونه نسبت داریم که هیئت جمله ناقصه وضع شده برای یکی از این دو نسبت و هیئت جمله تامه وضع شده برای نسبت دیگر، که یکی از این دو نسبت به گونه ایست که صلاحیت اخبار کردن به آن ندارد، ولی یکی از این دو نسبت به گونه ایست که صلاحیت اخبار کردن به آن دارد. خب حال چیه حقیقت این دو نسبت؟ که یکی صلاحیت اخبار دارد، یکی صلاحیت اخبار ندارد. ایشون میفرمان که اون هیئتی که صلاحیت اخبار دارد، که ازش تعبیر میشود به از اون تعبیر میشود به نسبت تامه، جمله تامه معنایش یک نسبت تامه است که صلاحیت اخبار دارد. جمله ناقصه معنایش نسبت ناقصه است که صلاحیت اخبار ندارد. این تمامیت و نقصان حقیقتش چیست؟ چی شده که یک نسبت شده نسبت ناقصه و یک نسبت شده نسبت تامه؟ ایشون میفرماد در این مثالی که ما زدیم، حالا ایشون مثال میزنه به المفید و عالمون، منظور شیخ مفید، یا المفید و العالم. حالا بهتر بود مثال علم نمیزد ایشون. الرجل و عالمون، الرجل و العالم. ایشون میفرماد خب حقیقت نسبت به لحاظ آنچه که در خارج تحقق دارد که فرقی نمی کنه وقتی متکلم میگه الرجل العالم یا وقتی میگه الرجل العالمون. ما در خارج یک مردی داریم که واجد علمه. این که متکلم بگوید الرجل العالم نسبت ناقصه به کار ببره یا بگوید الرجل عالمون نسبت تام به کار ببره، حقیقت اون نسبت و ارتباط رجل با علم رو که تغییر نمیده. بالاخره یک مردی است وجود پیدا کرده، صفت علم رو هم پیدا کرده. پس تفاوت اگر بین این دو نسبت است به لحاظ اون چیزیه که در ذهن متکلم میگذرد. خب در ذهن چه تفاوتی این دو با هم دارن؟ حاصل سخن ایشون اینه، میفرماید که اگر نسبت در ذهن واقعا موجود باشد، نسبت تام است. چرا؟ چون اصلا نسبت داریم. دقت کنید، اگر ما در ذهن دو مفهوم مستقل داشته باشیم که بین اینها یک نسبتی برقرار بشود، الان در ذهن واقعا نسبت داریم. این نسبت می شود نسبت تام، چون اصلا نسبت تام یعنی نسبتی که در ذهن موجود است. اما اگر در ذهن واقعا نسبت نداشته باشیم، ایشون معتقده در الرجل العالم ما واقعا در ذهنمون نسبت نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه همونطوری که در معنای حرفی گذشت، ما نمیتوانیم دو معنای مستقل رو در ذهن با هم توسط یک معنای حرفی مرتبط کنیم. لذا اگر جمله ناقصی به کار میبریم که معنایی دارد، در واقع این جمله ناقص یک معنای افرادی داره. در النار و فی الموقد ایشون چی میگفت؟ میگفت معنای النار و فی الموقد یه حسه ای از آتشه، یعنی یه آتشی که در اجاقه یه صورتی ازش ذهن گرفته به عنوان یه صورت افرادی، که اگه شکافته بشود به یک نسبت، به یک مفهوم آتش و مفهوم اجاق و نسبت میرسیم. ایشون فرموده است که در حیات جملات ناقص هم این گونه است. در اینجا ما واقعا یه نسبتی بین دو مفهوم مستقل از هم در ذهن نداریم. یعنی این گونه نیست که مفهوم عالم به عنوان یه مفهوم مستقل در ذهن باشه، مفهوم رجل و مفهوم عالم باشه و بعد یه نسبتی بین این دو برقرار شده باشه. در جمله تامه این گونه است. وقتی متکلم میگوید الرجل و عالمون، یه مفهوم رجل رو به ذهن آورده، یه مفهوم عالم هم به ذهن آورده، یه نسبت هم که ایشون اسمش رو بذاره نسبت تصادقیه، بین این دو مفهوم برقرار شده. نسبت تصادقی یعنی چی آقای سر؟ یعنی این دو مفهوم چنین رابطه‌ای دارند که هر دو بر یک وجود خارجی صدق میکنن. متکلم اومده چنین نسبتی در ذهن خودش برقرار کرده بین اینا. اون مرد، اون وجود، هم مفهوم رجل برش صدق میکند، هم مفهوم عالم برش صدق میکند. این میشه نسبت تصادقیه. این نسبت واقعا در ذهن حاصله. چرا؟ چون این دوتا مفهوم این ویژگی رو دارن دیگه. الان مفهوم رجل با جاهل در ذهن این متکلم نسبت تصادقیه ندارن، ولی با عالم نسبت تصادقیه دارن. اون متکلم این نسبت رو در ذهنش آورده و حالا این نسبت داره حکایت میکنه از یک وجودی که این دو مفهوم برش انطباق پیدا کردن. آقای سعد فرموده خب پس در جمله ناقصه ما واقعا نسبت نداریم. چی داریم؟ یه معنای افرادی داریم. خب معنای افرادی که یسه و سکوت نیست. چطور شما اگر الرجل رو به ذهنتون می آوردید یه معنایی داشت ولی قابلیت اخبار نداشت؟ معنای رجل که قابل این نیست که انسان بهش اخبار بکنه. الرجل، خب الرجل چی؟ بالاخره شما همیشه اخبار رو به لحاظ یک واقعیتی باید انجام دید. بگید این مرد موجود است، این مرد رفت آمد، ولی یه معنا رو به ذهن بیاورید، این قابلیت اخبار نداره. لذا ایشون میفرماد که حقیقت تمامیت و نقصان به این برمیگرده که هر جا نسبت واقعا در ذهن موجود باشد ما نسبت تامه داریم، و این نسبت تامه چون حکایت میکند از یک نسبتی در خارج، صلاحیت اخبار هم داره، داره یک تحققی رو نشون میده، داره میگه این دو مفهوم بر یک وجود انطباق دارند. خب قابل اخبار هست، چون داره اخبار میده، میگه بله یه وجودی داریم که هم رجل است هم عالم است. ولی وقتی یه معنای افرادی داریم، آتش، آتش از تحقق خبر نمیده، آتش فقط از معنا داره حکایت میکنه، از تحقق معنا حکایت نمیکنه، لذا قابلیت اخبار نداره. همه جملات ناقص اینها وضع شدن برای یک حسه که اون نسبتی که در اینها وجود دارد در واقع نسبت تحلیلی یا اندماجی است. یعنی مثل همون چیزی که در انار و فلموقت گفتیم، این معنای واحد رو ذهن وقتی میشکافت میرسد به یه مفهوم رجل، یه مفهوم عالم و یه نسبت بین عالم و رجل، که حالا این نسبت بین عالم و رجل در ترکیب وصفی با ترکیب اضافی فرق میکنه. آقای سعد میفرماید در ترکیب اضافی مثل علم و رجل یا ضرب و رجل، این نسبت نسبت صدوریه یا نسبت حلولیه است که یک نسبت خارجی است، مثل نسبت ظرفیه که خارجی است. ذهن انسان یه حسه گرفته از علم مرد، بشکافیم علم و رجل رو میرسیم به یه مفهوم علم، یه مفهوم رجل و یه نسبت حلولیه علم در رجل، که این نسبت واقعش کجاست؟ خارجه، چون در خارج علم. ولی الرجل العالم چی؟ وقتی میشکافیمش به چی میرسیم؟ میرسیم به یک مفهوم رجل و یه مفهوم عالم و یه نسبت تصادقیه بین رجل و عالم. پس موطن این نسبت تحلیلی در ترکیب وصفی کجاست؟ دیگه خارج نیست، موطنش ذهنه. یعنی یک الرجل و عالمونی باید متکلم ابتدا گفته باشد، یه نسبت تصادقی ایجاد کرده باشد، بعد از این واقع نسبت یه حسه و افرادی، یه معنای افرادی گرفته که الرجل العالم داره حکایت میکنه از اون. پس میتوان همان طوری که از نسبت‌های خارجی یک حسه گرفت و جمله ناقصه ای رو برای اون وضع کرد، از نسبت‌های واقعی که موطنشون ذهن هست هم میتوان یک معنای افرادی گرفت و یک جمله ناقصه ای را برای آن وضع کرد. و شیصد معتقده که الرجل العالم این گونه است. اگر بشکافیمش به یک نسبت اندماجی میرسیم، به نسبت تحلیلی که این موطن این نسبت دیگه خارج نیست، موطنش ذهنه. و اشاره کرده در بوز که این همون جمله معروفی که الاوصاف قبل العلم بها اخبارون یا اخبارون، اوصاف قبل از علم به اینها، اینها اخبارن. یعنی ابتدا در یه مرحله‌ای باید خبر شکل بگیره که بعد در مرحله‌ای که علم به اون پیدا کردیم دیگه الان در مقام اخبار نیستیم، دیگه میگیم الرجل العالم، که این اشاره داره به همون نسبتی که در ذهن هست. لذا این حقیقت فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه است، که جمله ناقصه چون بیش از یک حسه افرادی نیست، یه معنای افرادی نیست، قابلیت اخبار نداره، ولی جمله تامه قابلیت اخبار دارد. و صلی الله علی محمد و آله. چون نسبت تصادق، آقا سید عمامت جا نذاری، فکر کنم میخواستم بگم فکر کنم بحث های امروز
احساس سنگینی میکردم من
همینجوری عرض کنم که یه بار دیگه
چرا این موتن ذهنه این نسبت تصادقیه در رجل العالم وقتی تحلیل میشه برای
چرا چیه؟
نسبتش چرا موتنش ذهنه این نسبت تصادقیه؟
آخه نسبت تصادقی اصلا یعنی صدق دو مفهوم بر یک وجود خارجی. صدق دو مفهوم وقتی میگید اصلا دو تا مفهوم چون موتنشون ذهنه، صدق دو مفهوم هم موتنشون ذهن میشه دیگه. نسبت تصادقیه یعنی صدق دو مفهوم بر یک وجود خارجی.
تو حتی تو جمله تامه،
اصلا جمله تامه نسبت تصادقیه درش وجود داره دیگه.
یعنی شما میگید تحلیل میکنیم این معنای افرادی رو، یه جمله تامه به دست میاریم،
این رو تحلیل نه که به دست میاریم، یعنی اندماجی که الانه، یعنی وقتی من در ذهنم آوردم الرجل العالم، الان در ذهن من نسبت حقیقتا نیست، یه معنا هست، یه معنای افرادی هست. خب معنای افرادی اما مثل که از آتش در اجاق چجور یه صورت میگرفتیم، یه صورت الان به ذهنمون اومده، این صورت رو بشکافیم میرسیم به یه الرجلی، به یه عالمی، مفهوم الرجل و مفهوم عالم، و یه نسبتی که بین این دوتا مفهوم برقرار است. یعنی یه الرجل و عالمونی در ذهن باید قبلا شکل گرفته باشد که ذهن از او یه حسه افرادی گرفته، الان این حسه افرادیه تو ذهنه، این حسه افرادیه رو بشکافی بعد در نهایت میرسی به اون.
وقت تحلیل بکنی دقیقا اون چیزی که تحلیل شده یک معنای جمله تامه، یعنی این نسبت تصادقی تحلیل شده دقیقا همون نسبت تصادقیه که من قبل رو ازش انتظار کردم.
شما وقتی انار و فرق موقع رو تحلیل میکردی، همون فرقی که در انار و فل موقع رو وقتی تحلیل میکردی میرسیدی به یه مفهوم آتش، یه مفهوم اجاق، یه معنای نسبت ظرفیه. اون نسبت ظرفیه الان ایشون میخواست بگه الان تو ذهنه بین آتش و اجاق، ایشون که قبول نداشت که نسبت ظرفیه تو ذهن باشه. یعنی وقتی تحلیل میکنه ذهن، در تحلیل به این ما به ازا میرسه، ولی الان این نسبت ظرفیه در ذهن نیست، چون اصلا ایشون گفت محال نسبت ظرفیه ما داشته باشیم در ذهن.
خب درسته،
حالا اینجا هم همینه، الان نسبت تصادقیه در ذهن نداریم، ولی الرجل العالم داره به صورت یک صورت افرادی، معنای افرادی حکایت میکنه از تصادق مفهوم رجل و مفهوم عالم وجوده الان نیست،
الان نیست درسته. خب بعد حالا تحلیل میکنیم ار رجل العالم رو، در این تحلیل میرسیم به مفهوم رجل، مفهوم عالم و یک نسبت تصادقیه. این همون نسبت تصادقیه در جمله تامه است.
همونه همونه دیگه. لذا گفت الاوصاف قبل العلم بها اخبارون، یعنی قبل از اینکه شما ذهنت وصف بسازه باید یه اخباری خبری صورت گرفته باشه باید یه خبری صورت گرفته باشه که ذهن شما از اون خبر، و الا اصلا اگر نسبت تصادقیه تا به حال ذهن باهاش انس نداشته، نمیتونه ار رجل العالم بسازه. ار رجل العالم، معنای ار رجل العالم رو بعد از این که نسبت تصادقیه میسازه میتونه بسازه.
درسته، ولی بعد از همون رو دوباره تحلیل میکنه، دوباره برمیگرده به همون.
تحلیل که یعنی نیست که، یعنی تحلیل چطور شما میگی انسان رو تحلیل میکنه به یک جنس و فرد؟
تحلیل یعنی چی در واقع؟ نیست
که موتن داشته باشه.
تام میگه خارج میگه مثلا
تحلیل هم یه عملیات ذهنی یعنی چی در واقع؟
تحلیل ذهنی، تحلیل فیزیکی نیست که درسته. الان من باز کنم بگم الان سه تیکه در سه تیکه اصلا یه تیکه
است، یه تیکه است، بعد ذهن میتونه اینو سه تیکه بکنه.
سه تیکه نمیکنه،
سه تا مفهوم ازش در بیاره.
سه تا مفهوم در بیاره همون... یعنی سه تا مفهوم در بیاره یعنی توجه بکنه به اون خبری که قبلا گفته، توجه بکنه که یک الرجل عالمانی قبلا گفته بود
چیزهای دیگه
که این از اون گرفته شده. همین تحلیل یعنی. بله الان توی این ما سه تا عنصر نداریم،
چون تحلیل یعنی ما به ازا شد چیز کردن این اون انعارف
ما دیگه، ما به ازا پیدا کردنه. یعنی شما منشأ، بخوام دقیق بگم، منشأ انتزاع این معنای افرادی رو شما در واقع داری بیرون میکشی که حالا اون منشأ انتزاعش یه عناصری براش میشه تصویر کرد که این عناصر رو میتونی اینجور اشاره کنی بگیم آقا این الرجل العالم یه عنصرش مفهوم رجله، یه عنصرش مفهوم عالمه، یه عنصرش هم نسبت تصادقی است، همون چیزی که در ذهن قبلا خلاص خبر میگفتم شکل گرفته بود. این حاصله قایت زوره.
حالا اینکه همین نسبت تصادقیه که به معنی جمله اخباری رو بروزن انتظام کنه، این چطور این خبر رو
این نسبت تصادقیه که انتظام کردیم
نسبت تصادقیه
نیست تا خلا نیست. به یه معنای افرادی داره، چطور اگه تو ذهنم بوده رجل نمیتونستی خبر بدی؟ اسد میشتم یه تیوان مفترس به ذهنتون میاد، چون متکلمین اینو گفتن و اراده تفهیم کردن ذهن شما انس گرفته. این ناشی از وزن نیست، وزن این نیست.
مسجلتو